بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. القسم الثانی من قسمی العطف، عطف نسقه. می فرمایند طال به حرف مطبع عطف نسق، کخصص به ود و ثناء من صدق، فالعطف مطلقا به واو ثم فا، حتی ام او کفی صدق و وفا، و اتبعت لفظن فحسب بل ولا، لکن کلم یبد مرعون لکن تلا، فعتف بواو لاحقا او سابقا، فی الحکمه او مصاحبن موافقا. تا ادامه بحث. به باب العطف در قسم عطف نسق رسیدیم که قبلا هم اشاره کردیم بعضی تابع مستقل میگیرن. محضر شما عرض بکنم که به عنوان الرابع و من التوابع، مطلب اول تحقیق لغوی کلمه نون، سین و قاف، حالا نسق یا نسق. نسق ینسق نسقن الکلام، یعنی عطف بعضه على بعض، و به نحو مطلق نسق که مصدر است در لغت به معنای مرتب کردن و منظم کردن میاد. لسان میگه نسق ینسق نسقن و الاسمو ان نسق. الاسمو یعنی چه؟ یعنی اسم مصدر لغوی. اسم مصدر لغویش نسقه، به معنای منظم و مرتب دیگه. میدانید فرق بین اسم مصدر لغوی و اسم مصدر و مصدر لغوی چیه؟ بله، اسم مصدر و مصدر در لغت تفاوتش همانی است که در صرف ساده خوندید. دقت میکنید؟ اسم مصدر ادبی رو ما در باب اعمال مصدر گفتیم به دوستان فرقش رو با مصدر، اما لغوی مصدر را محضر شما عرض بکنم که با اسم مصدر مشترک میداند در دلالت بر معنای حدثی، تو این حالت مشترکه. اما فرقش اینه در مصدر حیث صدور از فاعل مورد لحاظ است، اما در اسم مصدر حیث صدور از فاعل مورد لحاظ نیست، اون حاصل از معنای مصدر. دوستان اونجا تعبیر میکردن یا نتیجه مصدر. این نتیجه مصدر حاصل از معنای مصدر یعنی چه؟ یعنی حیث صدوری را شما از چی؟ از مصدر بگیرید. اگر از مصدر حیث صدوری رو ما منقطع بکنیم میشه اسم مصدر لغوی. لذا این محتوا مهمه، این محتوا مهمه، لفظ مهم نیست. حالا شما با چه لفظی بخواید بیان بکنید؟ خب الفاظی وضع شده دیگه. مثلا اونجا مثال که میزدن برای دوستان چی میگفتن؟ میگفتن گفتن و گفتار. مثلا گفتن و گفتار، همینجا منظم کردن و بله منظم، منظم. اگه دوستان دقت بکنن حیث صدور از فاعل وقتی قطع میشه خیلی معنا نزدیک میشه به حالت اسم مفعولی. این باید تفکیک ذهنیش مورد لحاظ متوجه باشه. مثلا حتی بعضی ها مثل جناب فاکهی نفق رو گفتن اسم مصدر است به معنای اسم مفعول. دقت میکنید؟ حاصل از معنای مصدر معمولا معنای مفعولی داره، یعنی قرابت داره معنای مفعولی. ما همیشه تأکید میکنیم دوستان رو دقت بکنن رو الفاظ خودشون رو معطل نکنن، محتوا رو باید درک بکنن، محتوای معنا رو، تا تفکیک ها راحت بشه. حالا الفاظ ممکنه برای چند معنا شما یک لفظ به کار ببرید، این که اشکال نداره، مهم اون اراده پشتوانه در این لفظه. پس نفق ینسق و نفقن، نفق مستره، نفق اسم مستره که در معنای عام در لغت به معنای مرتب کردن و منظم کردن میاد. مسترش اسم مسترش هم همون مثلا بگیم منظم و مرتب. لذا نفق اسم مستر لغوی و نفق مستر لغوی است. عبارت رو اینات بفرمان عزیزان. القسم الثانی من قسم یلعب حق نفق و هو به فتح سین، نطق به فتح سین، اسم و مصدر نطقت الکلام انسقوه. میگه اسم مصدر نطقت الکلام انسقوه، یه در قالب یک ساختار استعمالی داره برای شما بیان میکنه. نطقت الکلام انسقوه یعنی چه؟ یعنی اتفت بعضه علی بعض. چند کردم تو لغت نسخ به معنای عطف البعض علی البعض میاد، لکن عطف البعض علی البعض در معنای خودش لغت عطف رو به چه معنا در نظر میگیره؟ بله، معنای مرتب کردن. و چون در مورد بحث ما در اصطلاح خاص ادبیات عطف یک نظم و نظام خاص و ترتیب خاصی داره، به این اعتبار این رو هم تعبیر میکنن ای اتفت بعضه علا بعضن و المصدر به تسکین نسق مصدره. البته بعضی ها نسق رو هم به عنوان مصدر بفرمان عزیزان نقل کردن، نسق رو یعنی گفتن نسق ینسق و نسقن و نسقن، نسق رو به عنوان مصدر، نگفتن نسق ینسق و نسقن و الاسم و النسق، نه، نسق رو در کنار نسق به عنوان مصدر نقل کردن، که در این صورت نسق میشه دو وجهی دیگه، هم میتونید مصدر بگیرید و هم در اصل معنای لغویش و هم اسم مصدر. خب حالا شما اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
تفاوتش با اسم مفعول در مفعول
اسم مفعول ذات ثبت له الحدث و این ذات من وقع یا ما وقع علیه الحدث، این میشه اسم مفعول. اما در اینجا ما کاری نداریم به اون ذات، ذات نداره، حدثه، صرف حدثه. اما حدث محدث میخواد دیگه، درسته؟ یه وقت لحاظ محدث میکنید، یه وقت نمیکنید. حیث صدور از صادر رو در نظر میگیرید، یه وقت این حیث صدوری رو در نظر نمیگید. یه وقت بس میگید گفتن، گفتن این بیان، بیان است که چه معنایی برایش خوابیده؟ گوینده خوابیده. یعنی گفتن صادر از گوینده رو شما دارید در نظر میگیرید، به عنوان مصدر به کار میبرید. یه وقت هست نه، این معنای حدثی رو با قطع نظر و قطع ذهنیت از چی؟ از صدور از فاعل در نظر میگیرید. لحاظ دیگه، لحاظ معنوی است، اونو بهش اصطلاحاً میگن اسم مصدر لغوی.
تالن به حرف متبع. مطلب دوم تعریف عطف نسق. چون میفرمان عطف نسق تالن به حرف متبع، متبعن. خب اولا جنس تعریف ما چیه؟ تالن دیگه. تالن یعنی الواقع و بعد، اون چیزی که در مرحله دوم واقع میشه. البته دوستان توجه دارن در مرحله دوم واقع شدن همون تبعیت مراده، عرض میکنن عزیزان تبعیت مراده. بذار نگن مثلا فاعلم بعد از فعل فاعل داخل میشه، نائب فاعل بعد از فعلش هست اونم داخل میشه. نه، این اصطلاح اینجا توی موارد قبلی هم ظاهرا اوائل باب توابع بود اونجا عرض کردم. تالن که آقایان میگن در اینجا الواقع و بعد، یعنی بعدیت در تبعیت، خیلی یک حالت رتبی بدید بهش، صرفا لحظی نگرش نکنید به این قضیه. تابع است، بذار همه توابع داخل میشه. تالن یعنی تابع، تابعان. فصل اول به حرفن، به گونه هایی میشه این تعریف رو توضیح داد. حالا ما به این گونه داریم توضیح میدیم. به حرفن همه توابع خارج میشه. مگر چی؟ بله، مگر اولا عطف نسخ، چون عطف نسخ تابع به حرف دیگه. غیر از عطف نسخ چی؟ تابع به حرف داریم یا نداریم؟ مثل عطف بیان. البته چه عطف بیانی؟ عطف بیانی که مسبوق باشد به ای تفسیریه. مثلا میگید هادا وهبون ای تبرون ای اسجدون، مفسر بعد از ای تفسیریه رو هم آقایان عطف بیان ترکیب میکنن دیگه. یک مورد هم ما اضافه میکنیم، دوستان اضافه کنن دیگه. چی رو شامل میشون؟ البته لعل بگیم شامل میشه، تأکید مسبوق به عاطف دیگه، به حرف. داشتیم جمله اگر مؤکد واقع بشه کثیرا قبلش حرفه، ثم یا مثلا فا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. این خیلی معونه ای نداره، خیلی معونه ای نداره. فصل دوم مطبعن. مطبعن صفت برای حرفه، یعنی تابعی که ما داریم تعریف میکنیم این تابع، تابع به حرف هست. البته نه هر حرفی، بلکه چه حرفی؟ حرف مطبع. مطبع یعنی چه؟ بله؟ این حرفی که وضع للاتباع، حرفی که وضع برای اتباع شده، برقراری تبعیت شده است، وضع شده تا تشریک بدهد، شریک بکنه دومی را با اولی در عاملش، در اعراب. خب با این توضیحی که ما از مطبع دادیم چی رو خارج میکنه؟ بله؟ عطف بیان مسبوق به ای تفسیریه رو خارج میکنه. اشتریت و تبرن ای ذهبن، این ای وضع برای اتباع نشده. ما اگر ای رو هم حذف کنید باز اتباع وجود بفرمان عزیزان، به همون حالتی که وقتی ای وجود داشت تبعیت وجود داشت، ای رو حذف کنید به همون حالت باز هم تبعیت وجود داره. لذا ای وضع شده برای چی؟ بله، ای وضع شده است برای تفسیر، حتی میتونیم بگیم برای اظهار تفسیر، چون عطف بیان هم خودش تفسیر داره دیگه، برای اینکه تفسیر رو اظهار بکنه. در مثل کلا سیعلمون خم کلا سیعلمون، این سمه هم که میدونید زائده است دیگه، قبلا میگفتیم عرض که نمی کنه که. لذا اصلا محضر شما عرض بکنم که سمه در این مثال میتونیم بگیم وضع برای اتباع نشد. لذا سمه باشه نباشه باز اثری ندارد. صلواتی به سنت علی الله. اگر سنگین شده من یه توضیح ندم، ولی توضیح تکمیلی داریم عرض بکنیم. خب بذارید من یک تکمیل عرض بکنم. گفتم به انها این میشه این عبارت رو توضیح داد. ببینید این باء به حرف مطبع، ما یه حرفایی که زدیم بستگی داره که این با رو چه وایی بگیریم، بستگی داره این با رو چه وایی بگیریم. یه وقت از شما میاد میگید این با مثلا با مصاحبته، دقت میکنن عزیزان، با معیته، یعنی تابعی که ما داریم تعریف میکنیم تابعی است که همراه حرفی است، همراه حرفه. این تعبیر اگر باشه خب عطف نطق میاد، عطف بیان مسبوق به آیه تفسیریه هم همراهی با حرف داره دیگه. لذا ما نیاز داریم به فصل دوم، فصل دوم ما هم میشه قید بله احترازی، از چنین عطف بیان رو خارج میکنه. اما اگر بارش بایی بگیریم، بارو باید سببیت بگیریم. ببین همینجا حالا ما به دوستان میگیم برای اینها باید روی اثرات توجه بشه دیگه. ببینید یک با چقدر اثر میذاره معناش. اگر بارو باید سببیت بگیریم، بگیم تالن به حرف مده، این تالن به سبب الحرف، این تابع ما تبعیتش به سبب حرفه، خب معلوم میشه حرف بله معنای تبعیت چه افاده ای داره. یعنی حرف مؤثره در تبعیت دیگه، معناش اینه که حرف مؤثره در تبعیت، حرف نباشه تبعیت هم نیست، تبعیت که مورد نظره دیگه. خب با این بیان من از دوستان سوال میکنم، با خود کلمه به حرفن آیا عطف بیان مسبوق و آیه تفسیری خارج میشود یا نمیشود؟ خارج میشه دیگه، لذا مطبع میشه غیر توضیحی. به عنوان فصل دوم یعنی به عنوان یک قید اعتراضی لازم نیست بگیریم، میشود قید توضیح. این از مطلب دوم. مطلب سوم، مطلب سوم بیان کلی حروف عطف و تقسیمی از حروف عطف. از این جهت که خب چه کار میکنن؟ آیا اشتراک در لفظ و معنا ایجاد میکنن یا فقط اشتراک در لفظ ایجاد میکنن با مطبوع خودشون؟ ما سه قسم عاطف داریم. قسم اول اون حرف عطفی که مشارکت میده معطوفش رو با معطوفون علی هم در لفظ هم در معنا. مراد از لفظ چیه؟ اعراب. مراد از معنا چیه؟ معنای عامل حکم. اجماعا یعنی دسته اول، دسته هم که این کارو میکنن اونم اجماعا این کارو میکنن. خب این حروف عاطف عبارت از چیان؟ واو بفرمایید دوستان، فا، ثم، بله حتی. البته حتی رو دقت کنید، اینکه ما گفتیم اجماعا، حالا بعدن یا تو این عبارت تو عبارت دیگه اگر دوستان دیدن کوفیون حتی رو اصلا عاطفه نمیدانن. نگید چون چطور گفتید اجماعا کنه عاطفه نمیدانن. خب اونا عاطفه نمیدانن، اجماع معناش اینه که هر کس عاطفه بداند به عنوان اشتراک در لفظ و معنا قبول داره، این منافاتی با اون نداره. جا از زیدان و امرون، امر در اعراب از زید تبعیت میکنه در حکم ماننده همه. جا از زیدان ف امرون، جا از زیدان ثم امرون، اکلت السمکه حتی رأسها. الان رأس در اعراب از سمکه تبعیت کرده، در اکلم تبعیت کرده. لذا اگر حتی عاطفه باشه حکم اکل که بر روی سمکه میره بر روی رأس سمکه هم میره. حتی درست مانند واوه، حالا تفاوتایی دارن ها، اما درست مانند واوه. قسم دوم حروف عطفی که فقط در لفظ ایجاد مشارکت میکنن، مشارکت میدن. اینا عبارت از چی هن؟ عبارت هن از بل، این دستی به وی، لا و لاکن، این دل جمیع، لیسا، این دل کوفیین. کوفیون لیسا را حرف عطف می دونن. جا از زیدان لیسا امرون. بل لا هم که روشنه دیگه، درسته؟ جا از زیدان لا امرون، مجیعی که برای زید ثابته برای هم ثابت نیست. لا امرون تو بلا لکنن مناسبت داشتیم، قبلا گفتیم توضیحاتشن در حدی بعدا میاد که وقتی ما قبلشون کلام منفیست این نفی زدش برای ما بعد ثابته، مثلا در حکم مشارکت بله نمی کنند، در حکم مشارکت نمی کنند. قسم سوم، قسم سوم قسمی که درش اختلافه، آیا مشارکت می کنند در حکم یا مشارکت نمی کنند، عبارتن از ام و او، ام و او. چون ام و او رو که میگن طبیعتا کنار او باید اما هم بیاد دیگه، امای ثانیه به عنوان یکی از حروف عاطف. خب نظر اول چیه؟ اکثر آقایان نحوی میگن فقط در لفظ اینا مشارکت میدن نه در معنا. ابن مالک و بعض ادبا میگن نه، هم در لفظ و هم در معنا مشارکت میدن. مثلا میگیم جا از ایدون او امرون، از ایدون فداره ام امرون، که مراد از ام ام متصله است، ام عاطفه ام متصله. دوستان سرا رو بالا کنن دقت کنن، منشه این اختلاف میدونید چیه؟ که بعضی ها میگن او مشارکت در معنا میده، بعضی ها میگن نمیده، بعضی میگن ام میده، بعضی میگن نمیده. مثلا در مثل ازیدون جا ام امرون یا جا ازیدون او امرون، جا ازیدون او امرون، دیدین اکثر نحوی ها چی میگن؟ که میگن فقط مشارکت در لفظ است، در معنا مشارکت نمی کنه. اینا میگن وقتی متکلم میگه جا ازیدون او امرون، بالاخره یا زید آمده یا امر آمده دیگه، چون او میدونید وضع برایش شده دیگه، وضع برای یکی از مثلا دو طرف. کسی که میگه جا زیدون او امرون معناش اینه من میدانم احد هما آمده اما نمیدانم کدام یک، میدونم یکی اومده اما نمیدونم کدام یک. پس معناش اینه که یه نفر آمده است. خب وقتی یه نفر آمده باشه نتیجه تن اینه که طرف دیگر نیامده دیگه، چون فرض بدن که یکی آمده، نه خالیست نه پر از دوتاست، یکی آمده معلوم نیست کدام یک. خب با این بیان اینا میگن مسلمن طرفین او در حکم نقیض همن دیگه. چرا؟ چون اگر زید آمده باشد بله امر نیامده، اگر امر آمده باشد زید نیامده، اگر امر آمده باشه زید نیامده. اما عده دیگر که میگن نه مشارکت در معنا هم داره، اینا میگن قبل و بعد از او همچنین امر در این معنا که او افاده میده، تو معنایی که او افاده میده، حالا معنای کلی همون احده ما یا جزئیاتی که بعدا هم اشاراتی داریم، شک و تشکیک و اباهه و تخییر و تفصیل و در این معانی که او افاده میدهد مشترکن دیگه. وقتی میگه جا از ایدان او امرون، مثلا او افاده شک میده، معناش اینه که مجیع زید همراه شک هست، خب مجیع امرم همراه شکه، مشترکن در این معنا دیگه. آنیه دیگر هم باز به همین حالت. لذا بعضی از ادبا اومدن تصریح کردن گفتن این اختلاف اختلاف لفظیه، اختلاف ماهوی نیست، چون اکثر که میگن در معنا مشارکت ندارن مرادشون معنای خصوص معنای عامله، مجیء مثلا تو مثالی که ما زدیم. اما اونایی که میگن در معنا هم مشارکت دارن مرادشون معانی معنای مستفاده از او است، معنای مستفاده از ام است. نزا گفتن الخلاف لفظی، ظاهر اینه که خلاف محضر شما هست، گفتن لفظی است. خلاف لفظی، اینه هر کدام محضر شما عرض بکنم با یک نگرشی دارن بحث میکنن، توجه میکنید؟ اختلاف لفظی برگشتش به اینه که اگر نگرش هر دو هر یک به دیگری داده بشود ملتزم میشن به همون حکم شخص. مثلا اکثر نحوی ها چی میگن؟ میگن فقط مشارکت در لفظ میکنن. چرا؟ چون خود حکم جاه رو نگاه میکنن، میگن جاه برای هر دو نمیتونه ثابت بشه، برای یکی ثابته، پس با هم متفق، فقط در لفظ مشارکت میکنن. میگیم آقا آن اکثر، شما اگر معنای او رو در نظر بگیری تو معنای او مشارکت در معنا دارن یا نه؟ میگن بله. بعد اون نظر دوم که میگن هم مشارکت در لفظ دارن هم مشارکت در معنا نسبت به معنای او است دیگه، میگیم اگر شما معنای جاء را در نظر بگیری نه معنای او را، آیا میگی مشارکت در معنا هم داره؟ میگه نه، من جاء را بخوام در نظر بگیرم نه. مثلا نگرش ها متفاوته، این اختلاف نیست که، اختلاف زمانی است که موضوع و محمول و نسبت و همه شرایط واحد باشه، یکی بگه من قبول دارم یکی بگه قبول ندارم. وقتی متعلقات متعلق نظر و اون پشت قضیه متفاوته و فرق میکنه، اینجا اصطلاحا بهش میگن اختلاف، اختلاف لفظی، یعنی اختلاف ندارن، سر کچل داره تراشیده میشه. خب این هم از این مطلب. تا برسیم به دیگه به اصل بس، همه اینها مقدمات بود، بیان معنا و خصوصیات هر کدام. حتی یک تأملاتی هم داره تو این بیان ها دوستان توجه میکنن، حنات میکنید؟ مثلا آقایان اکثر نحوی ها که میگن فقط در لفظ مشارکت میکنه، میگن ما خود فعل رو در نظر میگیریم، جا از زیدون او امرون، ما گفتیم نه خالی از هر دو است و نه بله پر از هر دو، یکی هست اما معلوم نیست کیه. خب چرا پر از هر دو نباشه؟ ما واقعه رو داریم نگاه میکنیم دیگه، درسته؟ اینا نظرشون نظر ثبوتی است نه نظر اثباتی. آیا در جا از زیدون او امرون حقیقتا این گونه نمیتوانه آمده باشد که هر دو آمده باشن؟ یعنی متکلمی که میگه جا از زیدون او امرون نظر دارد به نفی احدهما و اثبات احدهما، یا نه فقط نظرش به اثبات احدهما است؟ ظاهرا دومی است. لذا تو منطق خوندید تردیدها میتونه مانعت الجمع باشد، مانعت الخلو باشد، این معناش همینه دیگه، درسته؟ میتونه هر دو هم با، حتی تو بعدن میگیم، تو بعدن که خواهیم گفت اباحه، اباحه فرقش با تأخیر، تأخیر همینه دیگه، اون قابل جمع نیست اما در اباحه قابل جمعه. خب وقتی که در قابل جمع از طرف این او، یعنی میتوانه باشه، فعل جمله وقتی کلی نگاه میکنیم میتونه باشه. خب کسی که میگه جا از زیدون او امرون، شاید هر دو آمده باشن، چطور ما قطع داریم به این که طرفین نقیضن حکمشون؟ اگر هر دو آمده باشن که طرفین نقیض نیستن، درسته؟ بله؟ قدر متیقن نیست، یعنی چه قدر متیقن؟ ما داریم مثال نقض مطرح میکنیم دیگه، قدر متیقن نداریم در اینجا. تمام در قدر متیقنش اینه که قطعا یکی اومده. خب این که حل نمی کنه قضیه رو. خب همین بعد پتپتکش چیه؟ بعد از این چی میشه؟ بعد بگید همین پس، اون پس نتیجه نمیشود که شما وقت نتیجه بگیرید پس حتما طرفین نقیض هم. میگیم نه، احدهما آمده اما ممکنه دومی هم اومده باشه. اگر بله ممکنه دومی هم نیامده باشه بشن نقیض، اما اگر دومی آمده باشه چی؟ قدر متیقن. اینا استفاده نمیتونن بکنن به درد نمیخوره. حالا غلبه که نه، ما اباحه داریم، کسی نگفته اباحه غلبه داره نسبت به تأخیر. اگر غلبه با این بر نباشه اون طرف نیست. حالا غلبه مداخله داری که به درد ما نمیخوره در اینجا. عبارت رو اراده فرمان ندیدم. تالن به حرف مطبئن، تالن به حرف مطبئن، اون عطف و نسق یک طرف اسناد، تالن یک طرف اسناد دیگر. به نظر میرسه که اون تالن رو خبر مقدم بگیرید، عطف و نسق رو مبتدای مؤخر بگیرید، چون ما عطف و نسق رو که الان شناختیم دیگه، اونو میخوایم تعریف کنیم، تعریف میشه متم فائده، لذا تعریف رو ما خبر بگیریم بهتره. برای اینکه بعضی گفتن تالن مبتدا، عطف و نسق خبر. تالن به حرف مطبعن به کسر الباء عطف النسق، تا اون چیزی که واقع میشه بعد، یعنی تابعی که به حرف مطبع باشد، به حرفی که مطبعه، میگه به کسر الباء بخون، مطبع نخون، تبعیت شده نخون، این حرف خودش ایجاد چی میکنه؟ تبعیت میکنه، حیث فاعلی داره دیگه. عطف النسق این به حرف هم که ایشون میگه، من دیگه از خارج نگفتم، اینجا توضیح میدیم، حرف که ایشون میگه چه حرف مذکور چه حرف مقدر، چون ما در مواردی داریم عاطف در تقدیر قرار میگیره، حال فعل جمله ثابت شده است، در جایگاه خودش بحث شده، مانند اختصاص به ود و ثناء، اختصاص بده به مودت و ثناء، ثناء عطف شده به ود، کی رو اختصاص بده؟ من صدقه، کسی که صادقه، فالعطف مطلقا، عطف مطلقا، عطف در حالی که این عطف مطلقه، ای لفظاً به معنا مطلق است، یعنی چه در اعراب چه در معنای عامل ایجاد عطف و تبعیت میکنه، دواون و ثم و فا و حتا، این چهار تا، این چهار تا به اجماع، و کذا ام و او، البته ام و او تبعیت میدن هم در لفظ و هم در معنا، علت ثواب، علت ثواب، یعنی ما دو تا نظر داریم، بنابر نظر ثواب که گفتیم ابن مالک نظر چمینه اینه، ولی اکثر نحوی ها بیانشون غیر از اینه.
معنی
یعنی معنای عامل، حکم حالا در اون مورد توضیح دادیم دیگه، ولی معنا معناش حکمه، حالا حکم آیا مطلق یا حکم به لحاظ اون حرف او، دقت میکنید؟ ما از یه جهت دیگر، این دوستان ما رو میکشانن، از یه جهت دیگر ما ممکنه بگیم با الان من از شما اگر سوال بپرسم، بپرسم از موافق با اکثریت یا ابن مالک چی میگید؟
نظر ندارم.
بله؟
نظر
موافق با اکثریت میگید فقط در لحظ؟
به همون
جارو مجبور
که با لحاظ
معنای
خودش اون
حکم
میرسون،
پس موافقه با ابن مالکی دیگه، خود معنا خودش هم دارید لحاظ میکنید، لذا اشتراک ایجاد میشه. میدونید اشکال این حرف چیه؟ اشکال این حرف اینه که خب این حرف رو او مستقر نمیشه، تجاوز پیدا میکنه مصادیق دیگر، شما لذا ما اگر این حرف رو بپذیریم که متمایل و قوی هم هستیم به این بیان، ولی مختصر و منحصر به این نمیشیم، ما میگیم همه عاطفا همین گونه هستن، خب چرا بل اینجوری نباشه؟ شما میگید ما قام زیدان بل امرون، حتی تو لاش هم ما یه حرف رو میزنیم، جا زیدان لا امرون، اینجا میگید در حکم متناقضن، میگیم در حکم متناقض نیستن، این که شما میگید در حکم متناقضن با لحاظ معناییست که حرف عطف افاده میکنه، لذا محضر شما عرض میکنم که ما ایرادمون به جناب ابن مالک اینه، چطور اینجا لحاظ معنوی او رو در نظر میگیرید، معنا یعنی حکم، اما حکم مطلق بدون لحاظ معنای موجود در عاطف، یا نه حکم با لحاظ معنایی که عاطف افاده میکنه؟ اگر بگید حکم مطلق، خب پس در او باید بگیم فقط در لفظ مشارکت میده، تو بل و اونم اون حرفایی که زدیم درسته، اگر بگیم نه اینجا مشارکت در معنا هم دارد با لحاظ معنای او، میگیم خب تو بل و لاکن و لا و اینها هم شما چکار کن؟ بله معنای اونها رو هم در نظر بگیر، تافته دو بافته که نیستن اونها، که البته خب درسته اونجا شدت بیشتره، دقت میکنید؟ شدت بیشتر، مگر اینکه حالا ایشون استدلالش این باشه که الادعاء علی المدعی اثباتش یه مقدار مشکله دیگه، قابل اثبات هم نیست، چون ارتکازات عرفی است، ایشون میگه جا از زیدون او امرون که میدی دست عرف دوتا نمیفهمه، اما جا از زیدون لا امرون رو میفهمه، میگه اصلا امر با زید حکمش متفاوته، مگر این ادعا رو ایشون بخواد بکنه دیگه، ولی ما عرض میکنیم یا باید رومی روم بشویم یا زنگیه زنگ، اگر ما گفتیم معنای عاطف رو باید لحاظ بکنیم که این قوی تر در ذهن ما هست، بالاخره انا رجلون دیگه اینجا حرفیه یه اثری داره، در نظر نگیریم ممکنه بالاخره ناراحت بشه این عاطف اثر معنوی داره. یا باید بگیم اگر بگیم لحاظ نمی کنیم تو همه این موارد نباید لحاظ بکنیم. خب که قطعا لحاظ میشه، یعنی تو جا ازیگان و امرون هم که ما میگیم مطلقه مشارکت در حضور داره با لحاظ معنای واو داریم میگیم. دقت میکنن دوستان چه دارم عرض میکنن؟ اونجا هم ما داریم واو در نظر میگیریم که میگیم حکم سرایت پیدا میکنه، ولی اگر واو در نظر نگیریم مجمله چی بگیم؟ حکم سرایت پیدا میکنه یا نمیکنه؟ نمیدونیم. میگیم ما میگیم بیشتر ذهنیتمون به این نزدیکتره. تو همه عاطف ها ممکنه یه حرف رو بزنیم، حالا دوستانوش فکر میکنن که تابع و مطبوع هم در لفظ و هم در معنا مشارکن. در لفظ و معنا مشارکن یعنی چه؟ یعنی معنای حکم سرایت پیدا میکنه. البته از فیلتر حرف اصلا میگذره دیگه، این حکم مرتبطه با این معطوفه. البته ارتباطش ممکنه عاطف نقیضش رو ایجاد بکنه. ممکنه عاطف چیکار کنه؟ نه. ممکنه عاطف تردید ایجاد بکنه در حکم. ممکنه عاطف تشکیک در حکم. ولی حکم همین حکمه. وقتی میگیم جا از زیدان او امران، برتر امر که ذهاب نمیاد، که همین مجیء داره میاد. اما او میگه علی نحو تردید، علی نحو تشکیک، علی نحو تفصیل مثلا و بیان های دیگر.
ارتباط با اشتراک
فرق
میکنه.
بله؟
ارتباط معنا با اشتراک معنا
چه فرقی میکنه؟ اشتراک در معنا هم نوعی از ارتباطه.
تو آب و اشمان میتونیم اشتراک رو بگیم، یعنی همون جوری که به امر میتونیم.
نه تو لا هم میدیم جا از زیدان لا امرون، از امر داریم منتفی میکنیم. چی رو منتفی میکنیم؟ ذهابو. چی رو منتفی میکنیم؟
نجیب.
بگید
نجیب.
تموم شد. پس ارتباط داره دیگه. چی این ارتباط رو ایجاد کرد؟ لای عاطفه ایجاد کرد. اما لای عاطفه ارتباطی رو که برقرار کرد علی نحوه نقض ایجاد کرد، علی نحو رفع برداشتن و حکم ایجاد کرد، ولی ارتباطش با همون مجیء دیگه. لذا حروف عاطف ارتباط اعرابی ایجاد میکنن، ارتباط معنوی هم با عامل ایجاد میکنن. ارتباط معنوی با عامل ایجاد میکنن. حتی ممکنه با سرایت بدیم، من نمیخوام معطل بشم، بگیم توی توابع دیگر هم همینطوره، بحث منحصر به عاطف نیست. و اگر ما عرض میکنیم این بیان رو بشه یه مقدار منضبط کرد و روشن کرد دیگه، پیچ و خم، بعضی از پیچ و خم هایی که تو توابع وجود داره، میگیم این تابع این گونه، آن تابع اون گونه، بعد تو خود حروف عطف میبینیم الان سه دسته کردیم، این حرفا دیگه نیاز نیست. با اینکه معنا هم محتوا تفاوت نمیکنه، در محتوا ما هیچ اختلافی با آقایون نداریم، یا خود آقایون سه دسته در محتوا مختلف، اونایی که اختلاف میکنن میبینید اختلافات لحظی بود، اما در چارچوب ارائه بحث و تدوین بحث منظمتر و مختصرتر خواهد شد. بذارید عبارت بخوانم معطل میمونیم. محضر شما عرض بکنم که العطف مطلقا، بله، و کذا ام و او علی ثواب بنابر نظر تا کفی صدق و وفا، در تو صدق و وفا هست. واو اینجا مثال زده است برای چی؟ برای عطف به واو دیگه. و اتبعت لفظن فحسبو، ایجاد تبعیت میکنه فقط لفظن ای لا معنن، یعنی معنن در حکم تبعیت ایجاد نمیکنه، بل این کارو میکنه اندسی به وی، ولا ولکن اندل جمی ولیسا اندل کوفی، این کلکتا رو عاطفه میدونن. کلم یب دمرون لکن تلا، ظاهر نشد مردی لکن بچه گاو وحشی، ای ولد و بقر الوحش، بچه گاو وحشی، یعنی بچه گاو وحشی چی شد؟ یب دو ظاهر شد یزهر. فعتف به واون لاحقن. مطلب چهارم، بیان معنا و خصوصیات هر کدام از حروف عطف. از این به بعد ایشون یک به یک عاطف ها رو می شمارن، معنا و بعض خصوصیاتشون رو لابلا عرض مطرح می کنن. اولین حرف عاطف واو. واو مفید معنای مطلق الجمع است. بعضی گفتن این معنا برای واو اجماعاً ثابته، لکن مخالف داریم. ظاهرا جناب سیرافی و سهیلی که نسبت به اجماع میدن محل تعارف. بعض کوفی ها میگن واو دلالت بر ترتیب هم میکنه، ولی خب معروف اینه دیگه، دلالت بر مطلق الجمع میکنه. مطلق الجمع یعنی چه؟ مطلق الجمع و الاشتراک، یعنی واو فقط دلالت میکند بر تشریک معطوف و معطوف علیه در معنا، و دلالت بر هیچ گونه ترتیب زمانی بین اون دو این دو نمیکنه. طبیعتا دلالت بر تعقیب و مهلت هم نمیکنه و چیزهای دیگر دیگه، دلالت بر هیچی نداره. چیزهای بعدی که ما تو مثلا تو حتی میگیم ممکنه دلالت بر خصت یا شرافت بکنه، واو نه، دلالت بر خصت و شرافت نداره. تو ثم میگیم دلالت بر ترتیب مع تعقیب میکنه، اینجا نداره. تو فا میگیم ترتیب دلالت داره، اینجا میگیم نداره. حتی ترتیب که نداشت دیگه، مهلت هم متفرع بر ترتیب دیگه نداره، مگر با وجود قرینه. اگر قرینه داشتیم ترتیب رو میفهمیم، از واو نمیفهمیم، از قرینه ترتیب رو میفهمیم یا چیزهای دیگر رو میفهمیم، اما خود واو دلالت نداره. لذا وقتی میگید جا از زیدان و امران، این واو دلالت بر چی داره؟ حالا علاوه بر اعراب که به اعرابتون مشترکن کاری نداریم، دلالت میکند که امر مانند زید آمده. اما آیا اول زید آمد بعد امر؟ اول امر آمد بعد زید؟ ترتیب دارن؟ فاصله است؟ اگر ترتیب وجود داره، آنها ترتیب وجود نداره، میشه سلب موضوعی. و معانی دیگر، معطوف نسبت معطوف علیه شرافت داره، خصت داره، نقصان داره، هیچ دلالتی نداره. لکن اگر قرینه ای موجود باشه، خوب به بیان من دقت کنید که عبارت حل بشه ها، اگر قرینه ای موجود باشد ممکنه ترتیب یا مصاحبت فهمیده بشه. مثلا قرینه داشته باشیم بر این که معطوف لاحقه در حکمه، یعنی معطوف بعد از معطوف علیه. لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، خب میدانیم از خارج میدانیم زمان حضرت نوح و ارسال حضرت نوح قبل حضرت ابراهیم علیه السلام بوده است، به فاصله زمانی، ازا ترتیب فهمیده میشه، حتی ممکنه بگیم تعقیب فهمیده میشه، اما نه از واو. از چی؟ از قرینه. ممکنه معطوف سابقه در حکم باشه، یعنی معطوف قبل معطوف علیه باشه زمانه. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، وحی به الذین من قبلک نسبت به وحی به پیامبر صلوات الله علیه قبل بوده یا بعد بوده؟ بله قبل بوده دیگه. الذین من قبلک وحی به اونها هم من قبلکه دیگه، اما اینجا بعد، یعنی معطوف قرار گرفته. یا نه مصاحبه در حکم باشه، قرینه داریم فانجیناه و اصحاب السفینه، ما نوح رو و اصحاب کشتی رو نجات دادیم. آیا نجات که اینها همه در یک زمان با هم بوده؟ نبود، با هم بود دیگه، جور نبود که مثلا اول اصحاب سفینه بعد حضرت نوح، یا اول حضرت نوح بعد اصحاب سفینه. ببینید قرینه داریم بر مصاحبت یا عدم مصاحبت. لذا اگر قرینه نداشتیم، دقت کنن دوستان، واو نه دلالت بر مصاحبت میکنه نه عدم مصاحبت. فکر نکنید با عدم قرینه واو اصلش بر مصاحبته، نه، نه ترتیب نه مصاحبت. عبارت رو اینات بفرمایید دوستان. ایشون میگه فعتف به واو لاحقاً فی الحکم. این عبارت مجموع رو باید در نظر بگیرید ها. ایشون میگه فعتف به واو لاحقاً او سابقاً او مصاحبن. میدونید از این عبارت چی مد نظر داره؟ همینی که ما عرض کردیم. نمیخواد بگه واو دلالت بر لاحق بودن، سابق بودن، مصاحب بودن میکنه. میخواد بگه نه، واو دلالت ندارد، پس لا به شرط یجتمع مع الف شرط. دلالت نداره، پس با همه سازگاری داره، با لاحق جمع میشه، با سابق جمع میشه، با مصاحب هم جمع میشه. ما کاری که ما از خارج کردیم دو تا کار بود. اول گفتیم واو مطلق الجمع، بعد گفتیم پس سازگاری با همه داره با قرینه. ایشون از اول داره این مورد قرینه رو که اندم میگوید میخواد بگه سازگاری داره چون لاوشنفه فعت استباق الله هم پر حکم مثالا هم توضیح دادیم دیگه توضیح نمیدیم رو عبارت مانند لقد ارسل نانو هم و ابراهیم او سابقا پر حکم مانند کدالک یوحی الیک و الالذین من قبلک الله او مصاحبا موافقا فی یا مصاحب موافق در این حکم همزمانی در حکم مانند فانجیناه و اصحاب السفینه و علا هازا انشاءالله در جلسه آینده دوستانی که سوال داشتن من اینجا خدمت شما هستم. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا انشاءالله ساعت 11 اونری باشه این درس برگزار میشه.